کوشش کنم که آب معدنی یا آب آشامیدنی سالم باشه، آب آبو جرانم، کانات ساز کلورین به او بزنم و از طرف دولت امکانات باشه فلترهای موقت دو سا نصب شه. دیگه بهتر است فردی و محیطی است کشتان دستا با آب بسازنه جمعوری زبالا هسته. از ازدهام زیاد در اردوگاه ها و کمپ ها جلوگیری شوم. دیگه بر مردم دو سا غذاهای آماده باید برشان داده شه از طرف نهادهای کمک کننده یا از طرف دولت و جلوگیری شوه از مصرف غذاهای شب مانده و غیره و مراکز صحی و بهداشتی ایجاد شوه به صورت موقت که از شیوع بیماری ها جلوگیری کنه. کسانی که ناقلین هستند برشان پشه پشه بند و یکی جا به خاطر بیماری هایی که ناشی از حشرات به وجود می آیند برشان توضیح شود. خشکاندن آبهای تازه سمپوشی در مناطقی که اوجا اندیمیک هستن یعنی بیماری های ناشی از حشرات به وجود می آیند مد نظر باشند. آموزش ها و اطلاع رسانی شد به واسطه تیم های سیار سهید و منطقه به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری ها با زبان ساده و مردمی که در منطقه هستید. این هم اقدامات هست که میشه روی دست گرفت به خاطر جلوگیری از بیماری هایی که پس از حوادث طبیعی به وجود میاد.
دکتر سبقدیر، قبل از وقوع زلزله ها و سایر آفات طبیعی چه کارهایی باید انجام داده شود تا از تلفات و خسارات احتمالی جلوگیری شود و یا ای که این خسارات و تلفات به حد اقل کاهش شود؟
با وجود آمدن آفات طبیعی و سیلاب ها و زلزله ها و زمین لرزه ها اینا باید اندازه قابل پیشبینی است، ولی وجود از بسیار امکانات بلند را میتونه که در افغانستان وجود نداره. در اکسایی که زلزله میشه اطراف و زلزله پس لرزه ها میتوانند به وجود میان. مردم نباید جاهایی که از نگاه ساختمانی اطمینان نداره وجود باید اکثر اطراف شب اصلا نخوابند بخاطر که بیشترین قربانیان زلزله هم بعد از این لرزه هایی که شبانه به وجود میان آسیب میبینند. و دوم کوشش کنند اگر به ساعتی که زلزله با وقوع پیوسته اوجا کسانی زخمی شده و کسانی متاسفانه تلف شدن خودشان را برسانن و کمک های اولیه که هست بر مردم از سوا کمک کنن. اگر بیرون آوردن اشخاص هست از زیر آوارها و از زیر خرابه ها، اگر رساندن غذا هست و اگر رساندن آب هست و اگر رساندن لباس هست و از اونان باید کمک صورت بگیره. و مهمترین بخشش این است که باید بخش هواشناسی و بخش زمینشناسی افغانستان در این بخش کار کنن. وسایل و آلاهایی که ضرورت است باید خریداری شد و بیان و اشخاص لازم در این مورد آموزش ها رو ببینن که این آفات درست است که با پیمانه زیاد قابل پیشبینی نیست، ولی اگه اندازه قابل پیشبینی است، خصوصا پس لرزه های سال با شاید بریم که نکنه زلزله با خوب های است، اما امکان داره که دوباره پس لرزه های هم باشه بعد از این دیگه. بخاطر همین که پس لرزه ها دوباره چیشان پیشبینی شن و حتی از لرزه ها دوباره پیشبینی شن باید کسایی در این سال آموزش بینه و وسایل و چیزایی که بخاطر پیشبینی زمین لرزه ها و سیلاب ها لازم هم باید تهیه شد و تامین شد تا از چنین حوادثی جلوگیری شد. مردم ما هم کوشش نکنن خانه ها را در جاهای بسازن که به راه آب است یا به صورت غیر معیاری بسازن که باز به اندکترین زلزله و مهم.
مصاحبه با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض ساری را از رادیو آزادی شنیدید.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که رئیس جمهور آمریکا می گوید که او باور دارد که بلاروس بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد. به گفته یک نهاد حقوق بشر، در 5 سال گذشته 8532 تن در بلاروس با اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی روبرو شدند که از جمله 7299 تن آنها محکوم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که صحبت ماه گذشته او با الکساندر لوکاشنکو حاکم بلاروس بسیاری ها را شگفت زده کرد، می گوید که او باور دارد که این کشور اروپای شرقی بسیاری از صدها زندانی سیاسی را آزاد خواهد کرد. دونالد ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که او باور دارد که بلاروس تعداد زیادی از جمله 1400 زندانی را آزاد خواهد کرد و این ممکن است که در آینده نزدیک اتفاق بیفتد. ترامپ در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفته که او در 15 اگست فقط چند ساعت قبل از نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آلاسکا با رئیس جمهور بلاروس تلفنی تماس گرفته. لوکاشنکو روابط نزدیک با پوتین دارد. ترامپ در آن زمان الکساندر لوکاشنکا را به حیث رئیس جمهور بسیار محترم توصیف کردن نوشته بود که گفتگوی او روی آزادی زندانیان سیاسی متمرکز بود. بنوشته مرکز خبر رادیو آزادی، برای لوکاشنکو که مدت طولانی توسط غرب به حیث یک دیکتاتور و متحد سرسخت پوتین مورد انتقاد قرار گرفته و منزوی شده بود، فراخوان ترامپ نشان دهنده یک پیشرفت دیپلماتیک بود. به گفته ولیر کوالوفسکی رئیس نهاد تبعیدی موسوم به امور یورو اتلانتیک، تاکید ترامپ روی زندانیان سیاسی عمیقا نمادین بود. کوالوفسکی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که ترامپ موضوع بشردوستانه آزادی زندانیان سیاسی را در صدر پیام خود قرار داد و این برجسته می سازد که مذاکرات بشردوستانه برای هر دو مینسک و واشنگتن راحت تر است، زیرا به گفته کوالوفسکی آنها از موضوعات مشکل مانند جیوپولیتیک یا جنگ در اوکراین اجتناب می کنند. ماریا کاسینروا از نهاد دیسیدنت بی که از زندانیان سیاسی حمایت می کند می گوید که تعداد دقیق زندانیان سیاسی در بلاروس مشخص نیست، اما مرکز حقوق بشر ویاسنا بلاروس گفته که تا 6 سپتامبر این مرکز 1197 تن را در بلاروس که زندانیان سیاسی محسوب می شوند ثبت کرده. این مرکز همچنین گفته که بیشتر این افراد در ارتباط به حوادثی که در جریان و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی رخ داد، هدف پیگرد جنایی با انگیزه سیاسی قرار گرفتند. ویاسنا گفته که در 5 سال گذشته 8532 تن در بلاروس با اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی روبرو شدند که از جمله 7299 تن آنها محکوم شدند. مدافعان حقوق بشر می گویند که رهایی صدها زندانی سیاسی به شدت مورد استقبال قرار خواهد گرفت، اما تأکید می کنند تا زمانی که سرکوب ها در بلاروس متوقف نشود، همچو حرکت بیشتر یک مانور تکتیکی خواهد بود تا یک تغییر سیستماتیک.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
در شماری از ولایات افغانستان تلاش‌های داوطلبانه برای بازسازی جنگلات و چراگاه‌های کوهستانی آغاز شده. این تلاش‌ها به ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی راه اندازی شده است. اما این جوان کیست و در کدام ولایات این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد و چگونگی کارهای او به چه شکل است؟ جزئیات را در این گزارش می‌شنوید که با صدای او آغاز می‌شود.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت برای من و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
این ذهنیت در حبیب الله نجفی زاده پرورش یافت و به گفته او نیاز زمان نیز همین بود، زیرا او میگوید که در بیشتر مناطق افغانستان اکنون جنگل ها و چراگاه های کوهستانی از بین رفتند. نجفی زاده میگوید
برای همه ضرور است که در این قسمت توجه بکنند، زیرا که اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان نمو جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار دارد که نبود جنگلات کوهی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره، یعنی ریشه ها نباشه و نافذه هم نباشه، آبهای برف و باران جذب نشه و در این صورت آبهای زیرزمینی تقویه نمیشه و دیگه کارس ها و چشمه ها خشک میشه.
نجفی زاده همچنان می افزاید که نبود جنگل ها و چراگاه های کوهستانی اقتصاد ضعیف روستاها را بیشتر متاثر می کند، زیرا به گفته او مردم توان کافی نگهداری مواشی و به دست آوردن لبنیات را از دست می دهند. این جوان 34 ساله از ولسوالی اشتلی ولایت دایکنی می گوید که هرچند در آغاز این کار را با امکانات شخصی و بسیار محدود شروع کرده بود، اما با استقبال گرم و گسترده مردم روبرو شد.
در نخست با امکاناتی شخصی حدود 8.5 کیلوگرم دانه جنگلاتی کوهی و بوته‌های کوهی را خریداری کرده از وایر در ولایت‌های مختلف از قبیل وردک، بامیان، دایکندی توزیع کردم که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
حبیب الله نجفی زاده می گوید اکنون با همکاری شماری دیگر از داوطلبان این کار را در 7 ولایت افغانستان، میدان وردک، غزنی، اروزگان، دایکندی، غور، بامیان و پروان انجام می دهد. به گفته او این ولایت ها به دلیل نزدیکی راه ها و داشتن اقلیم مشابه برای چنین کار مناسبند. او می افزاید که 2 ماه از آغاز این فعالیت های داوطلبانه آنان سپری می شود و در آینده این فعالیت ها را به دیگر ولایت ها نیز گسترش خواهند داد. اما به گفته حبیب الله تاکنون هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی با آنان همکاری نکرده است.
کدام همکاری از طرف آدرس های رسمی دولتی و غیر دولتی و نهادهای بین المللی تا هنوز امرای ما تا همین لحظه صورت نگرفته و با حمایت مردم ما پیش می رویم. دانه های علفه های کوهی و هسته ها و دانه های جنگلات و بوته های مهم کوهی را رضاکارانه هماهنگ می کنیم، در جایی که مردم ضرورت داشتن می رسانیم.
حبیب الله نجفی زاده جوان با تحصیلات تا سطح لیسانس در رشته علوم سیاسی که در نظام پیشین جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است می گوید درست است که این کار داوطلبانه فاصله زیادی با رشته تحصیلی او دارد، اما با مشوره و همفکری متخصصان در بخش جنگل ها، چراگاه ها و در کل زراعت این فاصله را تا حد زیادی از میان برده و اکنون به یک داوطلب فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. ساحل دوران متخصص منابع طبیعی و جنگلداری که فعالیت های آقای نجفی زاده را دنبال کرده، تلاش های داوطلبانه او را ستوده و بر ضرورت گسترش آن تاکید می کند.
آقای نجفی زاده برای جلوگیری از تخریب خاک، ضایعات آب و خشکسالی یک گام مؤثری برداشته است. او قابل ستایش است و چنین تلاش ها باید در سراسر کشور ترویج گردد.
قابل یادآوری است که این تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگل ها و چراگاه های کوهستانی و در نتیجه ذخیره آب های باران و برف و تقویت آب های زیرزمینی در حال صورت می گیرد که افغانستان از جمله کشورهایی است که از پیامد های تغییرات اقلیمی آسیب پذیر بوده و سال های طولانی از خشکسالی رنج برده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا یک ماه پیش گفته بود که افغانستان امسال با پیامدهای فزاینده فاجعه اقلیمی از جمله خشکسالی ها، گرمای بی‌سابقه، خطر سیلاب ها و کاهش جشنگیر در تولیدات محصولات زراعتی و حیوانی روبرو است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سیلاب هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که واقع افتاد، در قریه سنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است. خیلی از ولسوالی فرارود بتوان
وضعیت او به ولسوالی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این مشکلات ها در ولسوالی ما بخی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقه، یک 20 روز بالاتر 25 روز 30 روز میشه که باران اینجا نبارید، خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هستی امسال دیگه.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما، من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی میشنویم و طوری که روالی برنامه است، از اینکه آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز میکنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود بر شما آقای همایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی، از امی شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم، اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل ننداره در شاه شهید. مکتب ابتدایی را در شاه شهید خواندم، در ابتدایی شاه شهید، بعدش هم در لیسه را در بسیاری نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف، دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم ما مدیون کمکیان انیس کچونیان انیس هستم که مادرم که یک وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماره کمکیان انیس برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب اونا را به خانش گرفتم و بعدش هم مجله های دیگه که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و میرمون بود و فران بود و فران بود اونا را مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشید صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفا از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیبه، خاطرات بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم و همیشه خاطرات خوب دارم.
معمولا بعضی حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که با مو دوران فکر میکنه اما یک حادثه برجسته میشه، یک رویداده که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نه هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار صلاح بخش قبل که پیشتر عرض کردم ما در کنار کابل انداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاسهای بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هیرمی اینا از اولین ها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از نا هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمنده آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید در خانه از این هنرمندهای تئاتر و آوازخوانا جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشنا هستم با زنده یاد عزیز الله هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نکبسه، با زنده یاد منان منگری، با زنده یاد سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید به خانه مامایم جمع می شدن، در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل می کردن، شعر دکلمه می کردن، در مورد سینما و تئاتر رو صحبت می کردن. من از اونجا بسیار شوق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که یک وقت مثل کاکا و مامای بارد.
بله آقای مستولی، بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط و به اصطلاح مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم و بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان می گرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به یک بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجه طبع که رشته مورد علاقه من بود البته خواندم. البته پیش از یک حاشیه میرم،
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من بورس تمثیل و تئاتر برتون میدم. ما حاضر بودم که از اون طب بگذرم و برم در تئاتر، البته نشد. باز بالاخره رفتم طب و طب خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
خواهی مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین، کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
مثلا شروع میکرم از دیسی امانی. مثلا من اتفاقا کپتان سنف شده بودم، ولی جسی من از بسیار بچه های دیگه کرده نعیف بود و لاغر بود، به اصلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من به خاطر که اینا رو مصروف کنم، اون وقتا که شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت و من هر پنجشنبه اینه میشوندم با حافظه هم اسپردم با طول هفته برای همسینفی های خود امیر اجرا میکردم. دمی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرم از چند بچه ها، محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندهشان هم جناب بازم عبدالله که حافظه امیر لحظه کار نمیکنم پس دوباره برتان میگم، اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اعترافی بود. با همین که پسلا پای من به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق و علاقه داشتم، اتفاقا اکثر خوب مکیاجم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رحیم جان مومن شده بود. زای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او هم میگید که از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب من که ادامه دادیم، پای من باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد، با رحیم جان مومن چندین نمایش کار کردیم، ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی در این مورد صحبت خواد کردیم، از رحیم مومن یاد کردین، فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومند یاد بکنیم، به خاطر که من هم آقای مومند از زمان به یاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم، اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه‌های مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومند نقش را داشته. پس بیاین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم، اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم به عیسی دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما به اصلاح پدر کلانم از کوچه های کونه کابل از کوچه هری رضا خان است و اینا باز لطف کردن نمرات مردید تو میتونی در کادر اینستیتوت به کابل شامل شدی. یک امر گرفتن امتحان کادر سپری کردم و شامل کادر علمی اینستیتوت به کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی پوانس غزنفر و پوانس ابراهیمی را داشتم هموجه تا زمانی که جنگ های داخلی شروع شد و تا که آمدن طالبا بالاخره اونا وطن ترک کردن، من یک وقت به اصلاح سمت آمر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و ضمناً مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم، منشی شورای علمی اینستیتوت به کابل هم.
آقای مستولی طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند، و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانم من هم مسلک من و هم سنفی بودیم. در دور اول طالبا با از مدت همانوز یک سال یک دو سال ما کابل بودیم. مرگان دفع شوخی میکردم میفتم ما زیش طالبا را انتقال میدادم، زیش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بر صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنا پامال میشد و خانم من در روی سرک که دوبارم دورکاری کردن، ما دیگه ناگزیر وطن را ترک کردم، مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. ما میفهمیدیم که در وطن دکتر کم است، بخصوص دکتر زن، و این مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما طور هم بود که در طول جنگ های داخلی، اگرچه ما خودم متخصص داخله بودم، مریض های زخمی جنگ هم کمک میکردیم و خانی ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود، از شب یکی دو ولادت به خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنان با مو بود که با دلگیریان وطن را ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان. یک مورد پاکستان بودیم، از پاکستان باز به طرف آلمان آمد.
در پاکستان هم به یقین که مصروف طبابت بودین یا ای که؟
بله بله، اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستن دوستان مراجعه کردن و ماینه خانه را آماده ساختن، ما روز دوم سوم به کار طبابت پرداختیم، به اصلاح آید حق حلال پیدا کردیم که خود پستا تغذیه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر سه مستولی شما گفتین که به جرمنی آمدین، من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات و امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
اینه بطور شما میگین که از مکتب استقلال فارغین در اون زمان احتمالاً در وقت شما ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکردیم. خب یک وقفه کلان هم آماده بود، یک حدود 17 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اونجا انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات طبی که در افغانستان اصطلاحات متاسفانه عربی رایج است چیز او را یاد گرفتم. بر صورت بازم خوبی دهی بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم با زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت، و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای ما اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوار هستم پرگویی نشه، ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه‌ک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودن. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، یک کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس تا یکی دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین، و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر بود، گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر هست، متا ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما رو اول نمی پذیرفتن، در فلان اداره ما اسناد خود دادیم، پذیرفتن، برو تو هم همو کار کن. من با آدرس اداره رو گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی رو دیدن این سند زبانم نخواستن و مان دیگه بودم. من دیگه اون وقتا بحث پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بحث دکتر قبول شدین و لطفا برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمانی که من بستا تخصصم پذیرفته نشد، شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود دادم به بخش داخله و عمومی، در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم. بار یک سال 2012 به این سو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر سید مستولی، گرچه ما افغانا عادت نداریم در مورد خانمای خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، من با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت های زندگی خودم مجون از او هستم. همی که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفل داری امتحان تثبیت دیپلم داد که این هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاح میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستن و فعلا هم با ما همکار.
دکتر سید مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار طبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت هایی داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته، و شما ایران را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
با در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رحیم مومند و باز پای ما با کابل ناری کشید که یکی از نمایشنامه های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زندیات حمید جلیا. خب چون باز برز گرفتم من ماندم. وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل، این جشنایی که افغان ها میکردم، من خودم پارچه های نمایشنامه های کوچک خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم، من از این دیگرام تشویق میکردم با ما کار کنم. تا ای که تئاتر شهر که من تحصیل میکردم یک روز از من دعوت کردن که ما قرار است یک نمایشنامه را بازی کنم. اتفاقا نقش اولام بر من دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم. اون نمایشنامه ما از طریق پوانتونه بود که من درس میخواندم و مسئولین کار میکردن و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. باز بعد از آن مدام روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک وقتی بسیار کلان آمد، شما دیگه حادثه میبینید، من افغانستان رفتم، در افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ایران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد. تا اینکه باز به آلمان آمدیم، در آلمان هم من زیادتر مصروف زندگی و روزگار و ناب. اتفاقات بسیار خوب زندگی همیست که ما در زمانی که گفتم بر شما که بیکار بودم، اجازه کار نداشتم، یک دوست بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمیگه یک برنامه تلویزیونی داشت. ما یک بار اونا نشرات داشتن. ما باعث انانسر نطاق با اونا همکاری رو شروع کردم، با زموجی کت فهیم جان صدوزه آشنا شدیم، کت معروف جان قیام آشنا شدیم. باز آیسته آیسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره، و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کلش تحت رهنمایی و رهبری به اصطلاح معروف جان قیام بود و هنوز هم هست. ما فعالیت های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یک دو بار هم نمایش بتیم که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف همین تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکی احیا کنیم، نه ای که پرترکت باشه و یا دبین یک کنسرت باز یک پاچه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن، در کابل نداری میرفتن، در زینب نداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایش نامه را در یک شب نمایش داریم، حدود 4.5 افغان آمده بود، هم دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حادثه کرونا آمد و حالا هم یک نمایشنامه را سرش کار میکنیم که بازم نویسندش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشیم.
آقای مستولی، موفقیت تان میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیاب، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتند. آقای مستولی، شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفاً از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که خاطرات خوب دارم و آموخته قصه میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ من زمانم شناختم که من همین مامای من که عکاس بود. بعد از مکتب من میگفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاسخانه کار میکردم و این مامای من باز من روان میکرد که مثلا برو شیر آقا را بیار. شیر آقا زنده یاد ساربان بود، کوچی علیزاده خان. من میرفتم پشت ساربان میفتم که کاکا سلام، مامای من گفته که بین شما که دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بچه بودم در این دکان مجله ایرانی رو جدول کلمات متقاطعی رو حل میکردم، ولی مجلات ایرانی برای من بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و مره گفت چی میکنی؟ گفتم که این جدول کلمات متقاطعی رو حل میکنم. باور میکنین اماین عزیز که اینا گرفتن این مجله رو در ظرف 3-4 دقیقه تمام جدول حل کردن. به خاطر تشویق بر من 4 روپیه دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفری که بسیار به خاطر خوشدارم آقای وایدا بود که هنوز اونا در کوچی پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من انانسری میکردم، وایدای بزرگوار که تحصدالا حبیب در میز نشسته بودن، اینا من رو دیدن و گفتن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود. پیشان که رفتم من معرفی کردم خود، باز شناختن. بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم و ای هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و از ظاهر وایدار. وایدای بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیمشان. ظاهر وایدا یک مرد دانشمند بود، یک مرد ستنگ و استوار، در قول خود استوار، به نهایت مهربان. وقتی که نا فوت کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس اینطور قصه میکرد، تو فکر میکردی که ظاهر وایدا بهترین دوست است و این کمال ظاهر وایدا بود نه از و ظاهر وایدای بزرگوار در زندگی مردم راهنمایی مطالعه مادر صحبتایش ما از اونا همیشه آموختیم. کتاب ها رو تبادله میکردیم، برای ما کتاب میداد، توصیه میکرد، صحبت میکرد. ما و خانم ما و عدوی ما رو هم بیاد میکرد، هم نصیحت میکرد و هم سخت دوست داشت. یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین، پس بیجان خود بود که در ختمی برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهین که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگه اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما مطمئن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما، به خانمتان، به اعضای خانواده تان موفقیت های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دوباره به شما دارم، از لطفتان، از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش میکنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
سرگرمی دو چشمیار بودم دادم همستم افتاد یک دل این شرط زدنستم من گل پرستم دیوادم منستم افتاد یک دل این شرط زدنستم چوب چوب بکویت از لای مویت دیدم زشوکی ماتا برویت چوب چوب بکویت از لای مویت دیدم زشوکی ماتا برویت من دو بوسرایی رقصیدی و در برم فتادی دیشب که به من دو بوسرایی رقصیدی و در برم فتادی می شب بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل کشودم تو نشه بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل کشودم داناز و و آدر بری من قربان راهت چشم تری من داناز و یشبم آدر بری من قربان راهت چشم تری من
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
زندگی خدا جگر خون نگی دو روزه که زندگی